بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدایی که توی بنده نواز، می شود قفل دلم پیش تو باز. با نام و یاد خدای مهربون جلسه امروز را آغاز میکنیم. یاران خوب امام زمان سلام، پر انرژی ها
سلام،
عرض ادب و احترام خدمت شما آینده سازان اصلی این کشور و البته بیچاره اون کشور. خدا رو شکرگزار هستیم برای هرچی نعمت به ما داده. بدون فوت وقت از فضای حمام زنانه میریم داخل موضوع گفتگومون. آغاز هر کلام، شیرین هر گفتگو، ابتدای هر کلاس، بسم الله الرحمن الرحیم. و البته اگر کسی هنگام شروع جلسه یا قبل از اون بسم اللهش رو نگفته، اینجا زیر لب زمزمه کنه و خدایا به توکل نام اعظمت بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که این جلسه برای ما خوب باشه، مفید باشه. قبل از که از در کلاس خارج بشیم احساس کنیم جلسه برای ما مفید بوده انشاءالله. خب نماز روزه ها قبول باشه انشاءالله. یه آنچه گذشت و بعد یه آنچه خواهیم گفت شاید چیز متفاوتی بشه از موضوعاتی که قبلا گفتیم. بپرسم اول آیا کسی هست توی جلسه قبلی ما نبوده باشد؟ 1 2 3 4 این 4-5 نفر دو جلسه قبل ما رو نبودین یا نه؟ فقط جلسه قبل فقط نبودین. خیلی خوب، آن غایب بودید پس. خیلی عالی، درود عالی متعالی. ببینید بزرگواران، ما جلسه قبل درباره چی صحبت کردیم؟ شما بگین یه جمله حداقل. روش تشخیص دیگه، آن تقسیم بندی مخاطب، اصلا شناخت و اینها. خیلی خوب، نه اصلا راجع به ازدواج نبود بحثمون. واقعیتش هدف ما این بود که مخاطب رو بشناسیم، چقدر هدفش ازدواج هست یا هدفش اون چند تا هدف دیگری هست که گفتیم. یه روش تشخیص گفتیم، الان اینجا میخواییم با همدیگه. عقب صدا من رو دارید؟ صدا و سیما کامل؟ اگه خواستید جلو جا هست، این پاسخش. بعد من میگم صدامو دارید، میگن نه. خب چجوری شنیدی سوالمو؟ خودم این کاری میخوام. عرض شود که اون روش نه نیاز نیستش. اون خود بچه ها بخوان گوش بدن، گوش بدن. اون دوتا کاری که گفتیم کنار هم انجام بشه میشه روش شناخت. اون دوتا یک و دو چی بود؟ یک کات، دو ما میگیم دایورت. خب یک کات، دو دایورت. برای بچه ها خوب دقت کنید، یه دونش فصل نقل و انتقالاته، یه دونش بچه ها درست انجام نشه، دقیقا اون آدمی که خیلی گربه ملوس توی زندگی من بود، خیلی ناز و عزیزم، این حرفا یه دیدی گربه های گوشهی گیر میفتن چنگولاشون میزنه بیرون. نه نست که فصل نقل انتقالات خیلی جدیه. دقیقا اون آدم تبدیل میشه به بزرگترین مصیبت زندگی من، یعنی کسی که تکیهگاه من به حساب میومد، مورد اعتمادترین فرد زندگی من بود. طب چرا؟ چون یه دونش انجام شده. این اگر شما یک شماره یک رو فقط انجام بدین، یعنی کارت و بلاک و حذف اکانت و هر چیزی که مسیرهای ارتباطی او رو مسدود بکنم، قرار بود به این که ببینم شماره دو رو انجام میده یا نه. شماره دو رو نه حرفشو بزنه، نه که فقط نشون بده، انجام میده یا نه. آخه آقا من الان آمادگیشو ندارم. خیلی خوب، میتونم توی اون جلسه بگم آقا ما 3 سال بعد 2 سال بعد تو جلسه‌ای که با خانواده و رسمی هست، آخه خانواده من قبول نمیکنن. خب اتفاقا این آدم باید خودش رو در محک با خانواده شما نشون بده، چقدر حاضر هست اونها رو همراه بکنه. آخه خانواده خودش مخالفن، باید نشون بده میتونه از پس خانواده خودش با گفتگو یا هر روشی که خوب باشه بر بیاد یا نه. بعد من میخوام تو چه مسیری برم جلو، مسیری که کاملا ناامنه و نمیدونم چه بلایی ممکنه سرم بیاد. اصلا اینا خانواده ها به کنار، خود آدمه هنوز معلوم نیست چند چنده با خودش. این خیلی مهمه، اون آدمی که چون توی فضای دختران بیشترین و اصلی ترین نگاه توی این رابطه ساخت زندگیه. یعنی برخلاف پسران دارم عرض میکنم، چون دخترهایی هستن که قبل ازدواج هم دخترم همون دو بخش رو دارن، دخترانی که نخ نمیدهند به همون دلایل، یعنی پخمگی یا ترس یا منفعت طلبی، حالا فعلا بذار خودم یه حرکتی برای خودم بزنم، یا چهارمیش معرفت بود، کسانی که واقعا به خاطر اینکه حالا خدا دوست نداره، امام زمان دوست نداره، یا نمیخوام کسی رو علکی به گناه بندازم، اینا کسایی که نخ نمیدن بود. یه گروهی هم که نخ میدهند، اینا عمده هدفشون تشکیل زندگی و آینده و ساخت زندگی. خب این بنده خدا که الان هدف خیلی قشنگ و خوبی هم داره، حتی اونی که داره نخ میده هدفش هدف خوبیه توی دختران، این باید بدون طرف مقابل هم هدفش این هست یا نه. مگه من چند تا کوله بار عاطفه و احساسات دارم بخوام همینجوری خرج کسی کنم؟ بابا من یه بار دارم زندگی میکنم، 16 سالگی من 15 سالگی من دیگه تکرار نمیشه. توی جلسه یه جمله گفتم، دانش آموزی بعد از کلاس گفت حاج آقا ما ترکیدیم با این جمله، داشت گریه میکرد. گفتم چه جمله؟ خودم نمیدونم چی گفتم. گفت همونجا که گفتید ما یه بار داریم فقط زندگی میکنیم، متاسفانه دفتر پاکنویسه بچه ها، چک نویس نیست. خب پس من باید بدونم هر یه قدم رو در کنار چه کسی، اصلا یادم قد من هست به لحاظ شخصیتی و معرفت توی زندگی. خب این روش برای اینه، نترسید از چیزی. اولیش پس این بود که من مسیرهاشو مسدود بکنم برای اینکه ببینم گام دوم رو انجام میده. کسی گام دوم رو نگه، یعنی یه کلن کات و فلان حرفا، این آدم تبدیل میشه به یک مزاحم درجه یک تو زندگی شما. بسته به میزان عمق ارتباطش، عمق مزاحمتش زیاد میشه. یعنی موارد فراوانی که ما داشتیم، آقا پسر بعد از اینکه جواب نشنیده تو یک رابطه دوستانه، البته نه کسی که همین الان آره همین الان میگه نه، نه مثلا حداقل چند ماه گفتگو عمق پیدا کرده، دست بر قضا پسر هم عاطفی باشه، این آدم ظرفیتش برای این کارها خیلی بیشتره، برای اسید پاشی، برای مزاحمت برای خانواده، برای تبدیل شدن به یک هیولایی که بخواد عکس‌های من، چتی از من، ارتباطی از من رو افشا بکنه، و دقیقا تو همون لحظه احساس این که من کلی محبت دارم بهش رو داره و این بلاها رو هم سر من در میاره. پس شماره یک لطفا با شماره دو، اگر کسی وسط یک ماجرای عمیق هست، دارم این رو عرض میکنم. خب مرحله یک که اینجوری گفته میشه همه مسیرها مسدود، لطفا شماره دو رو اعلام میکنیم، فقط میگیم و بعد دیگه منتظر جواب نیستیم. یعنی بگم خب من نظرم اینه، حالا شما نظرتون چیه؟ شما هم بگید با هم دیگه خوره به 6 ساعت دیگه گفتگو کنیم. نه کم کم ببینم یه 6 سالی طول کشید همون 6 ساعت. میگم اگر خواستید واقعا پای کار بودید، تا حالا با هم تو رابطه بودیم، خیلی خوب، 2 ماه 6 ماه من رو تا حدودی شناختی، دم شما گرم. آیا شناخت خانواده ها از همدیگه، شناخت خانواده ها از ماها حقشون هست یا نه؟ اگر بگه آره میگم خب پس بیاید که بشناسیم، اگر بگه نه یعنی که هیچ ارزش و اعتباری برای خانواده من قائل نیست، اومده دزدی، نیومده ارتباط برای ازدواج بگیری. و مواردی هستن حاضر نیستن اصلا خانوادهشون رو رو کنن. من چیزه بابام مسافرته، خب راحت بگو بابام زندانه، ایراد نداره. چرا نمیگی مادرت معتاده؟ بگو. چرا صداقت از اولش نداشتی؟ نمیگه. تا پای موضوع شناخت خانواده وسط میشه قایم میکنه، پس میزنه، میگه نه حالا با هم بریم جلو. روش شناخت قشنگ جواب میده اینجا، بگیم خیلی خوب اگر خواستید با خانوادتون دقت صحبت کنید، که با خانوادم، چون اگر آقا پسر خودش بخواد با خانواده شما ارتباط بگیره، آفتش چیه؟ اولا خودش کوچیک میشه، خودش کوچیک شده. بابا دو تا رئیس جمهور توی دو تا کشور میخوان با همدیگه گفتگو بکنن، اول قبل چند هفته قبلش معاون وزیر میفرستن، با هم تبادل میکنن، هماهنگی ها رو صورت میدن، بعد هفته های بعدش وزرا میرن از دو تا کشور ملاقات میکنن، تا بعد از اون دو تا رئیس جمهور بتونن با همدیگه گفتگو داشته باشن. دو تا پادشاه و ملکه میخوان در آینده زندگی به هم برسن، سطح کار رو انقدر خفیف و خفتبار قرار ندم که من باید برم دنبال یه ماجره گرهی رو باز بکنم. نه، اگر خواستید با خانواده، حتی مواردی که بچه شما اگر دانشگاه رفتید، آموزشگاه رفتید، زایشگاه که نه، همون باشگاه رفتید، یا هر جایی که خلاصه امکان ارتباطی از طرف دیگران برای شما فراهم شد، لطفاً خوب دقت کنید. حتی آغاز مسیر هم روش شناخت همین هست، چون پسر داره دختر رو میشناسه. یک، من به دختره بذارم نخ بدم، گفتگوهای بین بچه های پسرها رو دارم میگم، بذارم بهش نخ بدم ببینم واکنشش چیه. داره شما رو محک میزنه، برگه تورنوسل داره میزنه، میگه برای بهش بگم ببینم واکنشش چیه. اونی که میگه نه لطفاً اگر خواستید با خانواده، داره پیام میده من برای زندگی دارم برنامه ریزی میکنم، اگر میخواید برو توی صف اونجا گفتگو بکنه. نه بابا، این اصلا دنبال زندگیه، ما که دنبالی بساطان سیم آش جمشید بزن این نفر بعدی. خیلی راحت همون جایی که داشت میگفت برات می فاصله رم، همونجا یه خانواده میشنوه به لایک میره نفر بعدی. اما از سب میزشتی 5 دقیقه بگذره. خب پس این دایورت کردنم لطفاً به این نحو نباشه که منتظر جواب باشید خودش بخواد بیاد یا هر عنوان دیگه ای. آقا ما شماره تماس از خانواده هم بدیم؟ نه، لوکیشن هم میخوای بده؟ نه، قرار نیست من بدم، چون او از همون مسیری که شناخت پیدا کرده خودش مأموریت داره پیدا بکنه. پر طاووس اگر خواهی جور هندوستان بکش. آقا یه شهر دیگه است. خدای من، یعنی هیچ شناختی از همدیگه نداشتید؟ یه وقت میگه هم محله‌ای، زمینه ارتباط فامیلی قبلا وجود داشته، یا که شناخت حداقلی بوده. اگر اینا نبوده، ببینید زندگی‌های به هم خورده تیپ و تار همدیگه زدن، به لحاظ اعتقادی با هم برابر بودن، به لحاظ اخلاقی با هم برابر بودن، به لحاظ ولی فرهنگ دوتا خانواده از دوتا شهر مختلف بود. مثلا این ترک زبان، این شمالی بود، این جنوبی بود، این کرد زبان بود. آداب و رسوماشون با هم فرق داشت. یه جایی میرفتن تو زندگی خانواده ها با هم خلاصه مشکل پیدا میکردن، بعد کم کم ذره ذره آروم آروم دعوا کینه کدورت. البته نمیخوام بگم که همه اختلاف نژادها با هم نمیسازن، استثناءاتی هم وجود داره، ولی به طور کلی بذارید طرف مقابل خودش به اون شماره تماس مادر یا هر موضوع دیگری که مسیر ارتباطش هست دسترسی پیدا بکنه، شما نه. اوکی؟ خب تا اینجا اگر سوالی، نکته ابهام چیزی هست، آقا اینجاش اونجوری میشه اونجوری نمیشه، اگر هست بپرسید، اگر نه بریم جلو. من از شما میخواستم برای این جلسه سوال بپرسم که اگر از این موضوع، اگر تخته برای همگان واضح هست میتونه جا به جا بشه، این جلو هم جا هستش، اگر از این موضوع صلاح میدونید، مثلا ما چند تا ماجرای دیگه هم داریم توی این ماجرا، که یکی ماجرای چرا هست، که چرا اصلا من باید با یک کسی که احساس این همه حرف زدیم تا آخر تازه انگار ما داشتیم اولویه لغت میکردیم، اب نداره. خب بالاخره چرا، چون معمولا ما چرا رو قبل از چگونه میگیم، اینجا چگونه انتخاب شد، ما رفتیم سراغ چگونه. در ضمن چگونه فکر کنم به چرا هم یه مقدار پرداخته شد که چجور آدم هایی در مسیر هستن، چه گرفتاری هایی وجود داره و چرا من نباید با یک نفر ریل بزنم، ارتباط عاطفی عمیق داشته باشم. چرا نباید؟ چرا خدا از بین همه آدم هایی، اون عباس آقا سوپری محله میگه با اون رابطت ضروریه، احترام آمیزم هست، اشکال نداره، اما مثلا با این کامیجون که میخوام یه خورده برم تو پیوی اینا، میگه اینجا نه. چرا آخه؟ این چه ظلم بزرگه، در تقومش کنی ظلم کسیفو. خیلی خب، این چرای پاسخ داره بچه ها. دین ما دین عقلانیته، یعنی دینی که کاملا عقل تایید میکنه فرمان خدا رو. اصلا پیغمبر هیچ چیزی خارج از عقل به بشر نمیگوید، آن چیزی که عقل بشر دعوت میکنه به تعقل، افلا تعقلون. برای میگه چرا تعقل نمی کنی تو این چیزی که خدا گفته. خیلی خوب، اگه خواستید رو ماده تعقل و چرا میریم که با هم قشنگ پوست بکریم خود شماها با هم بحث و گفتگو، که آقا چه خوبیایی داره اصلا، این خوبیای این رابطه واقعا کشف نشده هنوز، مفهوم چه رسیدگی نمی کنم، اون چراش میشه یا از ماجرای چگونگی هم فکر کنم ماجرای درمان وابستگی. اما الان اینجوری پرپرم، الان خیلی دارم پرپرم، اون رفت من گفتم کار تو اون فلان، الان خودم این وسط موندم نایمد لامصب و بیستهاب نایمد، ما اینجا هیچی. این گرفتاری خودم رو چجوری حلش بکنم؟ درمان وابستگی یکی هم پیفاف چگونه دست بگیریم روش های دفع مزاحمت. من نمیخوام طرف مقابل، بعد طرف بلد نیست دفع مزاحمت، یا میره چهار تا کلاس کاراتم رفته تا این مزاحم بینه اودا یه همچه حرکت میخوام خشن بشه، برو گفت جد آبایت میخوام خلاصه با خشونت، بعد طرف مقابل میگه آخ جانم چه قشنگ گفتیم، یا جلوتر چرا اینجوری شد، چرا من بهش توهین کردم، من جلو. روش دفع مزاحمت، درمان وابستگی یا چرایی مطلب، این رو میتونیم ادامه بدیم یا موضوع شکلات در خانه یا رابطه من با خدا. ها چرایی شکلات درمان شده بنویسمش بکنم داره دعوا میشه. چرایی درمان وابستگی ماجرا مشکلات در خانه است، نبودیم فکر کنم ها گروه سرود داشتیم اینجوریه. یکی هم قصه های من و خدا. آره ولی خب بعضیش ها تشخیصشون این نباشه، خب ما احترام میذاریم به نظر بچه ها. 1 2 3 4 5 اینجا فقط یک گزینه رو برای خودتون انتخاب کنید، اولویتتون موضوعات دیگه هم براتون مهمه. بچه‌ها زندگی ما به همه این موضوعات نیاز داره. حاجی آقا ببخشید من اصلا فقط هیچ گونه رابطه‌ای نیستم، دو جلسه وقت ما را گرفتید از موضوعی که اصلا به درد من نمیخوره. اتفاقا این موضوع یک موضوعی که به زندگی انسان که هستم دیگه، من فردا روزی اصلا خودم نه رفیقم باید جواب داشته باشم به لحاظ عقلانی. خب میگه خب چه جوابی داری؟ من حرفی ندارم بزنم، فقط انگار عادت کردم بگم نه. یا اینکه نه از من کمک میخواد، میگه چه جوری؟ من باید جواب داشته باشم کمکش بدم، یا اصلا برای کار خودم دلیل داشته باشم، یا فردا روزی برای فرزندانم. خدا شاهده چیزایی که الان دارم میگم داره کم کم بچه‌هایی از یک نسلی از قبلی دانش آموزان قبلیم دارن بچه‌هاشون به دنیا میان. حاجی آقا مثلا ما صاحب اولاد شدیم، ایر سلامتی حاجی آقا ما حالا قبل مثلا حالا قراره اون گفتگوها منتقل بشه، میماند برای ما. پس اصلا هیچ موضوع رو دست کم نگیریم، ولی انتخاب اول هم آقا مثلا شماره 1 شماره 5 شماره 3 هر چیزی که هست رو اون رو بفرمایید. شماره 1 ها فقط دست بلند بکنن 1 2 3 4 5 6 چرایی مطلب، این چرا خدا گفته من این رله نه این 5 6 7 8 9 10 11 11 رفتم تو دیوار نصف کاره جواب نه. وابستگی یعنی میخوام درمانشو بدونم، چکار کنم که راحت بتونم فکر و ذهن خودم رو خالی کنم از یک شخص. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 خیلی نه ممنم نم و احساس کردم خیلی سوسکی بعضیا برای هر دو رای دادن. آره حالا چیزی نگم فعلا. شماره 3 کسانی که احساس میکنن که پیفاف 1 و 2 و 3 و 4 و نه دیگه از سوسکی گذشت قشنگ. آره احساس میکنم که آره چی بمونم، من خودم در زندگانی شغل اصلیم گرفتن ایستگاست. شماره 4 این که من و مامان، من و بابا عجب رو مخم هستن، آخه چجوری میشه این قصه حل بشه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بله اب نداره تکراری هم داریم، ولی خب خواستم بگم که میدونم که میدونید. و ماجراهای من و خدا قصهش به کجا میرسه؟ از توبه و از قبول گناه و اینا. دعا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 خیلی جالبه. هفتک میانی کلن داشت تو این جلسه کار میکرد، پیستونهای سمت چپ و راست یا دفاع آخر اصلا هیچی به چی. خب کاش فهم میکنم از هر دو مقداری بگم. ببینید رابطه با جنس مخالف، نه رابطه با طرف مقابل یعنی مخاطب خاص، رابطه با مخاطب خاص برای هر کسی با اون کسش قطعا و یقینا لذت داره. چرا؟ نه حاج آقا این رابطه نگوید لذت ندارد، خاک بر سر این رابطه، هیچ لذتی نه، همش توف توف اه اه. خب کسی که این رو بگه یعنی هیچ درکی از گناه نداره. چرا؟ چون بچه ها همه گناهان لذت داره. خیلی عجیبه ها، اصلا خدا گذاشته این چیزی که نباید سمتش بریم مثل یک ماده سمی، یه خوراکی سمی رو گذاشته وسط یک زرورق شکلات، آدم نگاه میکنه آب از لب و لوچه منتها گفته بنده من سمتش نرو، به سمتش نرو، این سیبه رو بخیال شو. ولی خب معمولا آدم همه میباره ول میکنه دقیقا همونی که نباید رو به سمتش میره. پس اولا لذت داره، درست شد؟ این لذت رو ما منکرش نباشیم، داره دیگه آقا، لذت رو داره دیگه، اذیت نکن. ببینید کلی 20 تومن 25 تومن 30 تومن پول استخر میدن، چند تا دختر خانم یا خانم بزرگسال پول استخر میدن، بعد یک ساعت و نیم وقت استخرشون رو اختصاص اصلا تو آب نمیرن، میشنن لبه حوض اون جکوزی میشنن غیبت میکنن. آخه اینقدر لذت داره، خدا شاهده دارم میگم، دیدم که دارم میگم، حالا اونجا نبودم البته، ولی اینقدر لذت داره. آن میگفت این شمس خانم دخترش دماغش پرتون فیل هستی، آره حالا غیبتش نباشه ها، ولی اینم بگم اینقدر جذابه، همه یه تو همین لحظه من دارم گوشت مرده طرف مقابل رو میخورم، این ماهیت برزخیشه که من نمیبینمش، ولی خدا فقط گفت نمیخواد به من نشون بده گناه چه شکلیه، چون هر گناهی یک صورت برزخی داره، ولی خدا فقط گفته بنده من سمت این گناه نرو. اگه قرار بود باطن اون گناه رو بهم نشون بده که دیگه کسی نمیرفت، فایده نداشت، امتحان وجود نداشت. خدا میگه به حرف من به یؤمنون بالغیب داری یا نه، ایمانت به غیب هست، ندیده ها رو باور کنی، من دارم میگم این کار برات خوب نیست، نرو. همون تنابه بود، بنده من این تناب رو پاره کن. خیلی خب لذت رو داره دیگه، چی داره؟ از ویژگی مثبتش بگیم اول، هیجان داره واقعا. آقا اصلا همین کنش با کنش که من تو خونه با پدر و مادر دارم، هر چقدر مخالفت خانواده بیشتر میزان هیجان بالاتر. اصلا چجوری بپیچونم روش های دور زدن در خانواده؟ خیلی دوره چند ترم کلاس داره، باید بیاد چیکون پیشه، باید بیاد درس بگیره. اصلا من چجوری باید توی کیفم جاساز کنم موبایل رو، مثلا کجا چیز سیم کارت رو؟ خیلی اصلا روش های اصلا نیت فور اسپیدی برای خودش هیجان بالایی داره. خیلی اینم هیجانش واقعیت، راستم میگم. حالا این هیجان در کنارش آرامش هم دارم رو کار ندارم، ولی اتفاقا یه لحظاتی هم وجود داره که اون رابطه خودش آرامش بخشه، گفتگوه، اگر شد حضوریه، اون جایی که احساس نوازش و مهربانی عملی صورت گرفت. بابا جوقا اصلا این خلوچلایی هستن تو کلاس ما، همشون اینجوری راه میرن، اصلا تجربه آرامش واقعی رو تجربه نکردن، فقط الان کجاست نمیدونم، دلشوره دارم. آره اینجوریه، اینم داره. حالا چقدر زمانش کوتاه بلندش رو کار ندارم، اینم وجود داره. اما اونی که اگر دین ما گفته به سمتش نرید، به خاطر این بوده شاید، چرا نباید؟ بابا این همه کجای عقل این رو میپسندن؟ اگه شما نگفتید دین ما عقل هست، عقلانیت داره، بزرگواران بدانید مهمترین دلیلی که دین ما خدای مهربون فرموده است که بنده های من سمت این رابطه قبل از ازدواج نرید، اگه میخواید حتی هدف ازدواج هست از این راه نرید. بچه ها مهمتر از انرژی هستی که حق مسلم ماست، مهمتر از اون شناخت قبل از ازدواج حق مسلم ماست، ما باید بشناسیم. اون تو خدا میگه بنده من از این مسیر نشناس، مسیرهای ایمن رو انتخاب کن، که اگر وسط اون شناخت خودت طرف مقابل رو نخواستی یا اون نخواست تو گرفتار نشی. خیلی خب ایشیا خدا به خاطر ای گفته سمتش نریم. بله ای جو قبسید گرفتی بعد به خاطر این اینهایی که بخشش بچه هم مال درست شد؟ اون چیزی که تقسیم بندی میخوایم بکنیم برای این ماجرا این هستش که زمان بندیش رو من تقسیم بندیش رو خدمت شما عرض میکنم، مقداریش هم میگم چون میخوایم اگر فرصت بشه از ماجرای شماره 5 هم که فرموده بودن نکاتی رو اشاره بکنم. قبل از دواج، بعد از دواج. دواج این وسط خیلی مهمه. خب ماجراهایی که قبل از دواج وجود داره بزرگوارا، یکیش اینه، خیلی ساده و روون بگم. نقاشی من خوب نیست، منو ببخشی. ایشیا فوق‌العاده عجیبه. اون استراب و یا حالا به قول امروز یا استرسش که توی زندگی ما ایجاد میشه، ما اون رو محبت و هیجان دو تا مرحله داره. هیجان دو بخش داره، هیجان مثبت، هیجان منفی. هیجان مثبت قطعا تو زندگی ما لازم هست، اون قدرتی که در بدن ترشح میشه، خدا اصلا این ماده هیجان رو تو زندگی انسان گذاشته که تجربهش کنیم. منتها پدر یا مادری که میگم کجاها مثبتش اتفاق میفته، پدر یا مادری که منتظرن بچهشون رو از اون اتاق زایمان بیارن بیرون، مادر که مثلا بیهوش بوده یا پدری که منتظر بوده، هیجان داره اون لحظه. این هیجان، هیجان مثبت. ولی هیجان منفی به هر مدلش، ببینید چه بلایی سر یک انسان میتونه بیاره. خیلی جمع و جور رو روون عرض بکنم، زمان رو هم دست داشته باشم که اصلا هیچی زمان نداریم. بزرگواران مهمترین عامل اصلی پیدایش بیماری ها، هر بیماری ها، این از سرطان بگیرید تا همین کرونای عزیز که الان خدمتشون هستیم یا هر بیماری دیگری، اون که باعث میشه بدن ضعیف بشه، مقاومت بدن پایین بیاد، انسان در مقابل بیماری، میکروب، ویروس کاملا وابده، استرس و استراب و بیماری های اعصاب هست. طرف اعصابش باعث میشه کلیش، اعصابش، فکر و خیالش باعث میشه قلبش، اعصابش باعث میشه توان جسمانی و استخون بندیش ضعیف بشه. اینقدر این استراب و استرس تأثیر داره. اگر صلاح دونستید از پزشک متخصص درباره مشکلی در بانوان به اسم فیبروم بپرسید. من اینجا مختصرش رو عرض میکنم که چه بلاهایی سر ماها میاد تو آینده. اون کسی که به مشکل چسبندگی رحم یا فیبروم یا ماجرای نازایی کارش ختم میشه، گریه، التماس، خواهش، نظر و نیاز، کلی پول خرج بکنه، آخر هم خدا به او فرزندی نمیتونه عنایت کنه، چون این یک دوره زمانی بسیار شدیدی تحت استرس و استراب بوده. بنده من نمیخواستم تو دنیا استرس و استراب بکشی و یا به خودت تحمیل بکنی. برای بچه ها خوب دقت کنید، ماجرای روابط یک بخش از استرس و استراب شدید هست. یه چیزای دیگه هم هست که حالا بهش میپردازم، یواش و نرم. فعلا بدانید اولین گرفتاری که حتی ممکنه من خانوادم خیلی هم مشکل نداشته باشن، مثلا مادرم اوکیه، از طریق پدر فقط نگرانی دارم، این استرابه یقین بدانید توی میزان شخصیت ما اثرگذار خواهد بود. یعنی نسل من نسلی خواهد بود که به کارهای انجام دادنش نمیتونه افتخار بکنه، منتقل میشه. ان العلق دساسون، پیغمبر فرمود خون میکشه. ما یه ویژگی‌هایی از گذشتگانمون داریم که خبر نداریم، فرزندان ما هم یک ویژگی‌هایی از ما میگیرن. شاید پدر و مادر من این رو تجربه نکردن، من دارم حالا اضافه میکنم بار نسل‌های بعدی رو. خدای من چیکار دارم میکنم؟ عوضی که بدیای خانواده‌مو بگیرم جلوشو به نسل بعدی منتقل نشه. بد اخلاقه، بد دهنه، مال حرام سرش نمیشه، مال حلال هر چیزش نمیشه. اینا رو جلوشو بگیرم به نسل بعدی منتقل نشه. من وظیفه‌م این بود. وسط این زنجیره خلقت، الان شما تو سال 1400، 401 یا هر سالی که آینده زندگی ازدواج بکنید، قرار شما برید یک نسل بعدی رو تشکیل بدید. و من میخواستم از بدیهای گذشتگان خودم، چون شما گذشتگانی دارید، اگه مثلا 100 نسل قبلی شما رو بگیرن با هم دیگه، اصلا شاید استان که چی کشورش هم فرق بکنه، ماها رگ و ریشه هامون با هم متفاوته و این رگ و ریشه ها هستن که به ما اخلاقیات و اعتقادات منتقل کردن. یه لقمه حرام تو 7 نسل اثر میگذاره، یک لقمه نورانی، یک عمل صالح شما تو 7 نسل بعدت اثر میگذاره. نگفتم حتما طرف منحرف میکنه. خب این استراب و استرس، مگر یک گروه هستن بچه ها استراب و استرس ندارن واقعا. کیا؟ کسانی که خانواده کاملا اوکی هستن. من داشتم موردی که اصلا گفت مادرم از حال طرف میپرسید، یا مثلا پدرم میگفت سلامش برسون چه خبر، اینجوری هم داریم. آره قرار به اوکی و دخترم این سویچم برده برو. آره اینجوری استراب و استرس. دیگه چی؟ از اینا زیاده، من دو تاشو فقط میگم، یکی هم از بعدی ها بگم که اون بعدی رو هم برسیم. درست شو؟ دقیقه بفهمید اینجاش باید یه خورده، این خیلی مهمه در رسان رسم شکل دقیقه بکنید. بله احتمال شکست اصلا خودشم نه، من احساساتم رو از سر راه آوردم، نه خدا به یک اندازه، به یک اندازه مشخصی، انا قدرناه و منازل تقدیرا، همه چیز رو خدا تو این عالم اندازه گرفته، به هر شخصی داده. خدا یک میزانی از عواطف و احساسات به من داده، دارم خرج کی میکنم که ممکنه بر نگرده این عواطف به خودم، ممکنه ضربه بخورم. خدا میگه بنده من ایمن زندگی کن، نمیتونم خودم همجوری آتیش بذارم به عواطف و احساساتم، بعدش که نتیجه نگرفتم بگم خدایا چرا من، چرا اینجا میشین بابا، بیا پایین سر خدا، سرم درد گرفت. آره از الان خدا داره میگه دیگه، بچه ها 5 سال بعد زمان دانشجویتون لطفاً این خدای من بیا پایین بابا سرم درد گرفت. آره این احتمالش، حتی ها احتمالش وجود داره یا نه؟ میگم که میگه نه آقا ما با خون با هم قسم بستیم. خون با هم قسم، باشه. ببین آقا ازش مطمئنم. خیلی خوب، اون روشم که نمیخوای به کار بگیری، نه هرگز ما با هم تا این رل تا آخر برو. میگم عقل که دارید دیگه، احتمال میدونید چی، احتمال یعنی میتونه طرف یه روزی مثلا به خاطر موضوع ناراحت بشه اصلا و بگه کلن حالا که اینجوری شد برو نگاه نکن، اینجوری صدام نکن. میشه؟ میشه، ولی نه اینجوری نیست، انشالله اینجوری نیست. طرف زیر بارون بود، سردم بود، داشت سرد رفت یه گوشه دیوار وایستاد که حالا بارون بند بیاد، دید یه سگی اونجا نشسته پشمالوه، خیلی گفت این سگه رو بغل کنم بخوری گرم بشم. بعد سگه رو بغل گرفت که بخوری گرم بشه، بعدی که اومد گفت آقا این سگه ها خیس بشه نجس و فلان این حرفا، گفتش که نه ان شاء الله گربه است. آره بعضی الان اینجوری دارن زندگی میکنن، ان شاء الله گربه است. خیلی خوب، خیلی جالب بود برام الان من از تجربیاتی که توی جلسه ها و کلاس ها و اینها دانش آموزی مثلا میگفتش آقا من همه زندگیم رو خرج این آدم کردم. گفتم نه دیگه اغراق نکن دیگه، حالا 4 روز وقت گذاشتی. و گفت نه آقا همه زندگی رو میگم گذاشتم. گفتم خب نمیذاشتی اولا. گفتم اولا نمیشه، آدم وقتی بره یا اعتماد نمی کنه یا مجبور طرف مقابلم اسباب بازی ببینه. و بعضی دخترها هم میگن نه اینم تفریح فقط. منتظر باش تفرجگاه دیگران خواهی شد. خدا شوخی نداره سر این قضیه، با بندش غیرت داره، غیوره. و بندش رو به بازی بگیرم روزگار خودم رو به بازی میگیره. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. جلوی کوه صدا میزنم علی 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 علی، به خودم برمیگرده. حالا حرف بعد بزنم بوغ بوغ بوغ، اون حرف بعده به خودم برمیگرده. زدی میخوری، شک نکن. به یک پسر وارد شدم توی زندگیش، به زندگیم وارد میشوند. آقا ببخشید شوهر من کسی نیست اینجا، ببخشید همسر من مشکلی که دارم بد اخلاقه؟ نه خیلی خوبه، فقط چیز ظرفا رو نمیشوره. چرا میشوره آقا؟ خوبه میشوره، اصلا خوب میشوره، فقط چیزه یه چند وقتیه. آره من چیکارش کنم الان اینجوری آره شده؟ یعنی تو گوشیش یه چیزایی دیدم که نباید و من میخوامش. گفت من در پی او و او در پی او، میخ بزنم میخورم شک نکنم. دوران بزن در رو هم که گفتن تموم شده بود. نه اصلا خداوند که تو قرآنش فرموده بزنی میخوری. این احسنتم احسنتم لانفسکم، خوبی کنی به خودت برمیگرده مثل بومرنگه. و این اسعتم، اگرم بدی کنی باز به خودت برمیگرده. منتها در جا نیست کسی مثلا دروغ بگه دنش آتیش بزنه بیرون، اینجور نیست هیچ وقت. کسی نگاه به نامحرم بکنه در جا چشمش مثلا قرمز بشه سیاه بشه، خدا که اینجور نمی کنه. چون اینجور وقت کسی گناه نمی کرد. خدا فرصت میده، امهل هم مهلت میده، بعدن صداش در میاد. طرف تو بازار نشسته بود، بچه ها مثال این ماجرا اینه، طرف تو بازار نشسته بود داشت یه قفل مغازه رو باز میکرد، دزد بود. بعد یه پاسبان رسید بالا سرش گفت آهای چیکار میکنی؟ گفتش که چیزه دارم ساز میزنم. وا چه سازی که صدا نداره. خب صداش فردا در میاد، صداش فردا در میاد. این هم ماجرای بسیار تلخیه. من نیستم، شما نیستید اون زمانی که یک نفر داره عکس پاره میکنه، داره شماره شیفت دیلیت میکنه، توی هم اطلاعات داره پاک میکنه و داره حق و حق گریه میکنه، میگه به خودش فحش میده چرا این آدمه، چرا میگه من احمق من فلان. بعد یه چیزایی به طرف مقابل که اون قابل پخش نیست. بعد این چرا الان با همه اعصاب دیگه نداره؟ بعد چرا 10 تا خواستگار اومد براش، خدا براش فرشته ها براش چند تا خواستگار خوب بفرستید، خدای فرستاد این قبول نمیکنه. این سومیش خوب بود ولی قرار بود به اون سومی خوشبخت بشه، خدا نمیتونه قبول کنه. نمیتونه دیگه، حقم داره. سومی خداحافظ. ممکنه حال به قول شما به خاطر ماجرا به سمت چیزی بره که به سمت مثلا یه فوتبال بعضی دوست دارن، شادی پس از گل دارن. شادی پس از گل خیلی مهمه، چون برای بعضی ها شادی پس از گل تو زیر زمین اتفاق میفته. خب بزرگوارم، مهمترین عنصر، مهمترین موضوع در رابطه زن و شوهر، اون چیزی که زندگی رو میسازه عشق نیست، وفاداری نیست، محبت نیست، صداقت نیست. جلوتر از ریشه‌ای تر سازنده تر از تمام اینها اعتماده. چون کسی که اعتماد داشته باشه میشه گفت حالا صداقت هم داری، طرف مقابل تو داریم اعتماد داشته باشه میتونه بپرسیم ازش که عشق هم داری؟ اصلا امکان نداره من به کسی عشق ورزی داشته باشم بهش اعتماد نداشته باشم. همینجا داخل پرانتز از موضوع شماره 5 یه جمله بگم، بعضیا اونقدی که به یک بنده خدا اعتماد دارن به خود خدا اعتماد ندارن، به خدا اعتقاد دارن و اعتماد ندارن. بنده من بسپر به من کارت رو، من برات کارت رو انجام میدم. فتوکل علیه، بسپر به من. نه خدایا بذار خودم میخوام برم مشکل حل بکنم. صبح روز بعد روزنامه های محلی نوشتن. خیلی خوب این ماجرا چیه بزرگواران؟ ببین طرف میگفتش که آقا، خیلی جمع جور بگم که البته چقدر جمع جور هم تموم شد وقتمون. گفتش که آقا، یکی از اساتیدم میفهمدن که یه بار یه جوانی اومد، از این مواردی دارم میگم، خود من هم فراوان موضوع برام پیش اومده که بزرگترین بیماری روحی برای مردان پس از ازدواج بی‌اعتمادیه. بزرگترین، عرض میکنم بزرگترین. ما گفتش که آه این پریشونه اصلا حالش خوب نیست. و گفتم بیدش اینو جانم چه خبر؟ گفت آقا ببخشید خواستم بدونم راه های یه راه خودکشی شرعی به معرفی کنید. خودکشی شرعی نداریم اصلا، همش حرامه اون بر گرفتاری. گفت مثلا این میدان جهادی هم شهادتی فلانه. گفتم خب نه، مشکلات رو بگو اونو حل بکنیم. گفتش که با همسرت مشکل داری؟ از آقای میپرسید. گفتش که نه، همسرم خوبه انصافا، خدا پیغمبری نیست. گفت چرا انصافا؟ نمازش، روزش، عبادتش، چون میدونم نه خوبه همه چی. گفت خب پس چی دیگه، دردت چیه؟ گفتش که من خب از ارتباطی که با همسرم داشتم قبل ازدواج، یکی دو سالی با هم آشنا بودیم بدون اطلاع خانواده ها. بعد از مدتی این ارتباط ما عیان شد، خانواده ها فهمیدن، یکی از خانواده ها یا مثلا بعضیشون مخالفت کردن، نه اینکه طرف مقابل بده، گفتن از این مسیر نباید برسی به حتی بهترین آدم دنیا، پسر پیغمبر هم باشه از این راه نباید بهش برسی، از راه نجس به سمت پاکترین موضوع هم برسی کارت خراب میشه، با ملاقه نجس آش نظری رو هم نمیزنم. مطلب سنگین، یک دقیقه عرق نعنا داشت. حداقل یه نفر گفت برای چی؟ یعنی چی؟ یعنی وسیله و ابزار و روش و مسیر مهمه، فقط هدف خوب مهم نیست. هدف خوب وسیله و ابزار و روش رو توجیه نمی کنه. خدا میگه بنده من از این راه شناخت میخوای، آینده زندگی میخوای، ازدواج میخوای، بابای بچه ها میخوای، این مسیرش نیست. بله تفریح میخوای، برو تو شهر بازی. منتها دیگه با این آدم رفتی تو شهر بازی، خودت هم کم کم یکی از چرخ و فلک ها خواهی شد. آره، پس یا نباید وارد این بازی بشی، یا اگر وارد بشی دیگه میبرنه تو شهر بازی. یعنی خودت هم کم کم الان ضربه زدم، بعدا خودم هم ضربه ها خواهم خورد. بعد میگفتش که من آقا الان اصرار کردیم به خواهش و تمنا و فلان عز و جس، خانواده ها رو به زور نشوندیم سر سفره عقل، به زور نشوندیم. قبل ازدواج میگفتم ما با تو چرا مثلا به کسی که تو که اعتقاداتی داری، تو چرا مثلا قبول کردی این رابطه بدون اطلاع خانوادت باشه؟ و بچه ها این که خانواده بفهمن معناش توبه از اون اشتباه نیست، معنیش این که من اون چیزی که خدا دوست نداشته رو الان دیگه ادامه ندم، نه با این آدم ادامه ندم و برم با یکی دیگه ادامه بدم. نه، منظور هستش که الان من خدا یا میخوام یه مدت خودم رو ببینم میتونم بدون داشتن رابطه پنهانی جلو برم، اصلا میشه بخشی از عادت من. خوب دقت کنید، سوال خوبی بود. ببینید، رابطه من با یک آدم کاملا عقلانی به این موضوع نگاه کنید. مثلا من دین ندارم، خب ببخشید من جلوی استم اگر دین نیست. ببینید من با یک آدمی دارم وسط یک رابطه متاسفانه لذت میبرم، خب رابطه من کاملا پنهانیه، من و اون آدم رابطمون به حدودی مثلا ممکنه پنهانی باشه. خب من دارم از رابطه چی لذت ببرم؟ رابطه پنهانی دارم لذت میبرم. بعد از مدتی میخوان خودمون میریم میگیم، یا که نه خودشون متوجه میشن، رابطه ما آشکار میشه و نتیجه میشه که مثلا یا از هم جدایی، یا که نه میریم با هم دیگه سر خونه زندگی. ولی مشکلی که پیش میاد این هست، یکی از طرفین یا هر دو به خاطر که با رابطه پنهانی عادت کرده به رضا بداره، باید زرگرش تو قبل کدوم که به کسی شخصیتش رو دگرگون نمیشه، که اون عادت در وجودش هست. در نتیجه یکی از طرفین یا هر دو ممکنه خود رو نکرده برگرده به عادت خودش، اون تو با همسرش بیر رابطهش آشکاره، لذت که از رابطه پنهانی میبره از رابطه آشکار نمیبره. اینه که بعضی مدن ها بعد از ازدواج یه ماجره میدن، چون عادت کرده به رابطه پنهانی لذت بردن، چون ما رو نیاز داشته میدن و شما بعد ازدواج دیگه نمیتونید اون نیاز رو برطرف بکنید. و من عادتش دادم به اینکه پنهانی لذت ببرم. میگفتش که من داستانی داریم با حق و ناس این ماجره تو قیامت، یعنی نمازم خدا ببخشه و این اشتباه حل بشه، اینش اصلا بیا من که من چقدر دلبری کردم و قیامت باید تو میلیارد جمعیت دنبال این آدم بگردم پیداش بکنم. گفتش که یکی پروفایل بعضی رو جمع کنه. آره من محل کارم مثلا فرض کنم خارج از تهران بودش، خارج از تهران هست، یک کارخونه دارم و از زندگیمون خوبه، من صبح که از خونه میخوام برم بیرون، آقا تا نزدیکای اون کارخونه و محل کارم از تهران خارج میشم، فکرم مخم جویده میشه، میگم خب الان همسر من الان کجا؟
الان چه چیزی هست که رفت داره باشه، اصلا خوب فکر کنم من چه تصمیمی دارم، کسی مزاحمش نشه، بعد کسی مزاحم شد نکنه اون همراه باشه، چون منم که اولین بار رفتم منم یه نامحرم و غریبه بودم. بعد دیگه اینقدر فکرم جویده میشه دور میزنم، بعضی روزا قشنگ دور میزنم، بعضی روزا میرم سر کار زود برمیگردم، میام خونه مثلا یک ساعت برای که برسیدم خونه، یک ساعت خراب بودم میتونستم برم اینطور برگردم، بعد میام خونه کلید میدادم میرم تو خونه، میام همسرم خوابه هستم تو خونه، بهشم نمیتونم بگم، بی‌اعتمادی سرطان زندگیه، صدا نداره، 10 سال 15 سال 20 سال بعد خودشون میشونه، دوست دارمش برم تو بغل این ماجرا. و البته ماجراهای خطرناک دیگری که با تصویر اینجا نشون میدادیم، لیست افراد فراوانی که متاسفانه قربانی اسید پاشی بودن، بزرگ دارم اسید پاشی هایی که از طریق یک رابطه به اسید پاشی رسیده، تصویرش رو باید نشون میدادیم، این تصویر قبل از اسید پاشی مثلا مینا خانم، لیلا خانم، یادم اسید پاشی نکنه خودشون مصاحبه کردن، خودشون دوست داشتن زندگیشون برای دیگران تجربه بشه، خبرگزاری مصاحبه کرده نشر داده، ولی این لیلا خانم، مینا خانم فلان شهرهای مختلف، شرایط اقتصادی مختلف، اعتقادهای مختلف، منطقه‌گرایی همه جوره، بعد طرف میگه من دقیقا مثلا اگر این پسر جمشید بهم اسید پاشی اون روز اومد سر کوچه گفت بیا برای آخرین بار ببینمت، قابلم نزدی آورده بود ولی توش اسید بود، این کسی بود که من بهش گفتم نه دیگه نمیخوام، و واقعا دیگه نمیخواستم، مسخره بازی نبود، گفتم یکو با دو نزنی، اسید میاد، مزاحمت میاد، آبروریزی میاد، اونم داریم که دیگه خیلی دیگه بود دیگه نگفتم. اما این تا اینجای قصه، به نظر شما این دلائل ولی سیدی از دلائل هست، به نظر شما این قانع کننده هست برای که من بخوام سمت این ماجرا برم یا نرم، یا آرس یا نه، اگر نه وجود داره من روی چشم میگذارم، ممکن آقا دلائل واقعا برای من شجاعت شما رو میپسندم، تحسین میکنم، این دلائل یا دلائل دیگر عقل من رو نمیپسنده، باش قانع نمیشه، کسی هست این رو بگه؟ یه جور دیگه بپرسم شاید راحت تر باشه، کسانی که این دلایل رو یا دلایلی از این دست رو قانع کننده میدونن دستشون رو بزنن، بشتر چند نفر اون تو تیم پروپاس تو تیم نیست، کسانی که این دلایل رو قانع کننده میدونن دستشون رو بزنن، اون تو تیم پروپاس تو تیم آمار خستگان من شما فرقی نیست که بله.
شما خودتون مثلا به عنوان یک پدر اینو قبول می‌کنید که دخترتون همه موقعیت‌های سه‌چارسالش رو بذاره کنار و فکر
کنه؟ من اگر همه موقعیت‌های سه‌چارسال چیکار بکنه نفهمم آخرش. بهتر و بدتر از نگاه من با نگاه او آخه فرق داره. من حداقل کاری که برای دخترم باید انجام بدم این هستش که به خواستش احترام بذارم، چون او می‌خواد زیر یک سقف بره. من مشورت بهش میدم. من بهش شناخت میدم، مثلا ببین تحقیق کردم، من باید بازی کمکیش باشم دیگه، پدر و برادر برای شما باید بازی کمکی باشن، لذا از الان باید تا اون موقع انقدر دون پاشیده باشم که بابا دلش داداش دلش با من همراه باشه که حداقل تلاش رو برای من انجام بده. طرف برای برادرش برای پدرش وقت نمیذاره، به وقت ازدواج هزار طبق طبق تقاضا داره. خب میگم تو از الان برای این پدرت دورش بچرخ تا اون موقع تو اون دور تو بچرخه. من حداقل کاری که باید براش بکنم این هستش که بازی کمکیش باشم برای شناخت. یعنی خب دخترم از خانواده‌اش فلان می‌خواد. من داره بهش میدم این پرونده به اصطلاح خوبی‌هاش هست، از ایمانش، اخلاقش، نمازش، فلانش، اون مقداری که تونستم تلاش کردم. و تو گفتگوهام این مطالب رو گفته، این نقاط گفتگوی مشترکی با هم داشتیم، این جملات به نظرم جملات مهمی بود که گفته. کمک بدم بهش. خب؟ و انتخاب نهایی با شماست بچه‌ها. یعنی پدر مادر تفنگ بالا سر شما بذارن سر سفره عقد بشین، بله نگی هیچ ازدواجی سر نمیگیره، حتی احکامشو بخونید، به زور بخوای بله بگی محرم نشدی. یعنی خدا میگه محرمیت دست دختره، تو قبل ازدواج بله گفتن فرصت داری، بعد ازدواج دیگه نه، انتخاب کردی ولی و سرپرست خودت رو. پس خیلی باید قصه قصه مهمی باشه. من آدمی ها الان بهش بله گفتم که هر چه در زندگی بگذره وقت من باید به او بله بگم. پس انتخاب مهمترین انتخاب زندگی شما میتونه باشه، البته به اعتقاد خود من شماره 5 مهمترین انتخاب زندگی ماست، چون مدل زندگی ما رو تعیین میکنه. اون دوست اون چی دوست داره یا خودم چی دوست دارم. من وظیفم الانه که بچم کودکه او رو جوری از عواطف و احساسات انباشته کنم که اصلا از من بپرسه، به من محرم رازش باشم، بگه بابا امروز توی مسیر یه نفر پیشنهاد دوستی داد. ممنونم دخترم، حالا خوشگل بود یا نه بابا؟ یعنی اینقدر باهاش صمیمی و رفیق باشم، از نیاز او رو تکمیل بکنم که بتونه راحت خود اظهاری داشته باشه. این وظیفه اولیه منه. به زمانی که موعدش رسید به او کمک بدم، حمایت بدم، مشورت بدم. اینجوری واقعش هم دست خداست. بریم. خیلی خوب. بزرگواران، اون کسانی هم که براشون قانع کننده نبود بهشون احترام میگذاریم. خودشون تو این قصه هم میتونن بپرسن، هم میتونن چی؟ تجربه کنن. باری کردم. میتونن تجربه کنن. یه بار داریم زندگی میکنیم دیگه. بعضی هم میتونیم تجربه دیگران بشیم. بعضی هم میتونن از تجربه دیگران استفاده کنن. من اصلا و ابدا انتظار ندارم کسی الان بخواد زندگیش متحول کنه. هست کن تو سیم کارت و فلان و بلاک امکان نداره. چرا؟ تا زمانی که شماره 5 تو زندگی کسی اتفاق نیفته، یعنی خدا عشق یک نفر نباشه، آدم نمیتونه عشقهای دیگر رو کنار بگذاره. آه چجوری آخه باش مشکل دارم آقا، این خواستای منم که نمیشه، زندگی منم که اینجوری گذاشته دیگه. چشم، جلسه بعد انشالله به این موضوع خواهیم پرداخت. اگر موافق باشید یک دعا بکنیم بعد بریم. اولا ببخشید که جلسه خوب نبود، خسته کننده بود، اذیت شدیم اینجوری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و حتی قبل از که خارج بشین دعا بکنم، من جلسه قبل عذرخواهی میکنم، یه چیزی نوشتم، بعضی گفتن حاج آقا این که نوشته بودی این آدرس کانالت بود؟ گفتم نه بابا، این آیدی بود توی تلگرام و ایتا. گفتم اگه کسی توی این موضوع خواست سوال مطرح بکنه این آیدی نه خودشه، این آیدی اسمش. بچه ها اونی که مال کانالم هست، کانالم این هستش، این فقط یه کانال طنز دارم توی ایتا. دوغ بزن اینو، جستجو بزنه توی عناوین میاد، دوغ بزن ایتا هست. خیلی آره، دوغ بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بچه من واتساپ و اینستا و چیزای دیگه ندارم، این فقط ایتا و تلگرام. ای خدا، من بچه ها میخوام از شما کمک بگیرم یه دعای جمعی بکنیم. لطفا تو دلتون 3 نیت بکنید، شخصی، خانوادگی، اجتماعی، دنیا، رهبر امام زمان، هر چی خواستید 3 انتخاب کن. نیت نیت نیت. منم نیت کنم. اللهم صل با من بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق آقا امام زمان، روزدار اصلی این ماه، هر چه دعا در دل این دوستان است، اینا دوستان تو هستن، هر چه دعا در دل این دوستانت هست به دعای امام زمان برآورده به خیر بفرما. سلامت خودتون، خانواده رهبر امام زمان، عروسک و اسباب بازی یک صلوات بفرستین. برید که نهار یخ کردیم.